بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
امروز هم یه چند جمله باز درباره همین مسئله آخر خیار رویت عرض بکنم. انشاءالله فردا بحث خیار عیب رو شروع میکنیم. یه چند طور نکته درباره همین بحثی که اگر یک لباسی یا فرشی چیزی رو مقداریش رو بافته بودند و مقداری رو نبافتند و هر دو رو با هم در یک معامله می فروشند، یک استدلالی علامه هلی از شیخ طوسی نقل کرده که فرموده این چنین بیعی باطله، به خاطر اینکه این بیع باعث جمع بین ضدین می شود. اون مقداری که موجوده اصالت و لزوم داره، اون مقداری که موجود نیست اصالت و جواز داره. و جمع بین لزوم و جواز در یک معامله جایز نیست. علامه هلی رضوان الله علیه سه تو جواب داده به این استدلال. جواب اولی که داده اینه که ان ها هنا عقدان، حالا دیگه علامه هلی هم خودش عربه، ولی حالا عرب بگه ان ها هنا عقدان خیلی عجیبه. ان ها هنا عقدین باید بگیم دیگه. گفته ان ها هنا عقدان، فی المجد غایت ها. بله، حالا اون آیه که ان هازان لساهران اون که خیلی توجیه داره، ولی این که ایشون میفرماد اونم جوابش اینه که اصلا یه قبیلیه که همیشه هر تثنیه ای را با الف میخونند، قبیلیست که هر تثنیه ای را با الف میخونند. علامه هلی که مالی قبیله نیست که بگه که انها هنا عقدان، انها هنا عقدان دیگه. بله، و علامه هلی هم خود تو عرب هم این ظاهره از همین مواردی که مثل شهید اول و شهید ثانی اینها تو همین حلب سوریه درس خوندند، هم شهید اول هم شهید ثانی. علامه هلی هم تو همین حلب بوده و ما مواردی داریم که شهید اول و شهید ثانی تو متن لومه، با اینکه اینا عرب هند اصلا هم با غیر عرب مواجه نبودن، ولی اشتباهات ادبی داره. برحال حالا دیگه اشتباهی. خب علامه هلی فرموده جواب اولی اینه که اینجا دو تا عقد داریم، یه عقد بر اون منسوج و یه عقدم بر غیر منسوج، بلذا جمع بین زدین نشده. این جواب اول علامه هلی. بعضی ها اومدن اشکال کردند، گفتند که در ما نحن فیه یک عقد مبیع مرکب است از دو جزء که یک جزءش لازمه و یک جزءش جایز. این جواب قبلا جوابشو گفته بودم که عرض کردم که خیار به عقد تعلق میگیره نه به مبیع. یعنی کسی بگوید مبیع دو جزء داره، این هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، چون خیار ملک فسخ عقد نه ملک فسخ مبیع. اشکال دوم علامه هلی اینه که فرموده آره دیگه این خلاف ظاهرشه، یعنی یک عقده که مبیعش مرکب از دو جزه. خب این درست، اما خیار هم به عقده میخوره نه به متعلق عقد. شاهدش اینه که اگر که مثلا مبیع تلف شده بود باز خیار هست و میشه فسخ کرد. وقتی مبیع تلف شده خیار چی رو فسخ میکنه؟ عقد رو فسخ میکنه، مبیعی که در کار نیست. نه علام هلی اینجوری گفته، عرض کردم که درست نیست دیگه، هیچ بچه نداره. بله اشکال سر جاش، حال بعد من میرسم به اینکه یه جواب مرزم. جواب دومی که علامه هلی داده اینه که فرموده ما در اینجا دو تا حکم نداریم، یه حکم لزوم و یه حکم جواز، بلکه وقتی عقد مرکب بود از دو جزء، اگر یک جزء جایز بود جوازش سرایت میکنه به جزء دیگر. میگه یسری سرایت میکند و حکم جواز از یک جزء به جزء دیگر. تقریبا، حالا تقریبا بنابراین اجتماع ضدین نشده چون یه حکم داریم. این هم جوابش اینه که اولا این فرمایش علامه هلی رو فرض اینه که خیار به مبیع تعلق میگیره نه به عقد، در حالی که گفتیم خیار مربوط به عقده. یه اشکال فنی دیگه هم داره دا. اشکال دیگرش اینه که علامه هلی میفرماد حکم جواز از یک جزء به جزء دیگر سرایت میکند. جوابش اینه که خیار حکم نیست، خیار حقه. ما یه حق داریم در اینجا و یه حکم. حکم همو اصالت اللزوم و اصالت الجواز، اینو میگن حکم. خیار رو میگوییم حق، نه اینکه اصلا دو تو حکم و بگیم حکمی به حکمی سرایت میکنه. اینم جواب این دوم. باز علامه هلی جواب سومی داده. جواب سوم اینه که فرموده در شرع معهود نیست و سراغ نداریم بیعی که مرکب از جواز و لزوم باشه. اصلا اینجور عقدی تو شرع معهود نیست، یا مثلا عقدی که مرکب باشه از کلی و جزئی، اینجور عقدی رو سراغ نداریم، یا مثلا خیلی نادره. بعضیا به این کلام علامه حلی اشکال کردند، گفتند که خب نادره که باشه. آیه شریفه می‌فرماید احل الله البیع، احل الله البیع اطلاق داره، هم فرد نادر را میگیره هم فرد شایع را. فرد شایع همین معاملات متعارف، فرد نادر را هم میگیرد. فرد نادر معامله‌ای که مرکب باشد از جزئی و کلی، معامله‌ای که مرکب باشد از لزوم و جواز. اینو بعضیا گفتن، اینم درست نیست. جوابش اینه که علامه حلی وقتی می‌فرماید که اینجور معامله ای معهود شرعی نیست، مقصودش اینه که اینجا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل. وقتی قرآن می‌فرماید احل الله البیع، یه فردی رو که اصلا من شک دارم بیعه یا نه، آیه اینه دیگه نمیگیره. آیه چیزی رو میگوید خدا حلال کرده که بدانید بیعه. اونی که مرکب است از جزئی و کلی، مرکب است از لزوم و جواز، اصلا من شک دارم بیعه یا نه. وقتی شک دارم بیع یا نه، آیه احل الله البیع اصلا نمیگیردش. حالا من دارم حرف علامه حلی میگم، بنیشون تعبیرش اینه ان المعهود من الشرع کون البیع اما جزئیا او کلیا، اما المنظم منهما فلا نعهده فی عقود الشرع. این راجب فرمایش اینو. بعدم بعضی اینجوری گفتن، این رو هم اشاره بکنم، بعضی گفتن چنین عقدی که مرکب است از جزئی و کلی، ما نمیدانیم اینجور معامله صحیحه یا فاسده و صحتش هم فی غایت الاشکاله. زم معدوم جزئی الى الموجود الجزئی فی غایت الاشکال. اینم جوابش اینه که بن اگر یک معامله ای کلی باشه صحیحه، جزئی باشه صحیح، یک جزء معامله، یک جزءش شخصی و جزئی باشه، یک جزء دیگرش کلی، اینم صحیحه و چی نداره که بگی باطل. این آقا اینجوری فرموده ها، زم معدوم جزئی به معدوم جزئی موجود، یعنی یه جزئش معدوم است و جزئی، یه جزئش هم موجوده و جزئی، اینجور معامله فی غایت الاشکال. همین حرف ما، همین حرف اشکال همینه. اشکال اینه که اصلا معدوم جزئی کوسه و رشپنه. خود این تعبیر تعبیر غلطیه. اگر یک چیزی معدومه دیگه جزئی نمیتونه باشه، چون جزئی یعنی اونی که متشخص است یا متعین است یا امتیاز دارد از چیز دیگری. جزئی اونیه که یعنی تعین یافته. مثلا یه وقت میگوییم قالی، این کلیه، اما یه وقت میگم این قالی که بهش دارم اشاره میکنم، این میشه جزئی. الان چی این قالی رو جزئی کرد؟ همین اشاره انگشت من، این اشاره انگشت اینو جزئی میکنه. معدوم قابل اشاره نیست. خب پس اگر ذهنی بود همیشه موجود، همون اشکالی که به امام خمینی کردم که گفت نه نه یا آقا نه اصلا توی وادیا نیست. ممکنه یه وقت یک چیزی جزئی بشود با اشاره حسی، ممکنه یه وقت یک چیزی جزئی بشود به خاطر اینکه عوارض داره. عوارض داره یعنی توی این مکانه یا توی این زمانه یا با این رنگ با این وزن. عوارض شیء رو جزئی میکند، تشخص یا اشاره یا تصور ذهنی هم جزئی میکند، اما معدوم هیچ کدام اینا رو نداره. اگر میفرمایید یعنی تو ذهن موجوده، خب اون که تو ذهن موجوده که عیبی نداره بهش، که اون که معهود هست، این که چیز عجیب غریبی نی. در تمام مواردی که کسی کلی میفروشه، سلم میفروشه، ما فی الذمه میفروشه، اینا همه معدوم خارجی و موجود ذهنی رو میفروشه دیگه، این که طوری نیست. طوری نیست؟ بله باشه. نه نه نه، تشخصات که بر زمان، مکان، کم، کیف، عین، اضافه، همه اینا هست دیگه. خب پس این حرفا هیچ کدام درست نیست. بهترین چیز در این مسئله اینه که خلافاً لفرمایش امام خمینی و خلافاً لون چه که از آیت الله خویی نقل کردیم و خلافاً لین فرمایشات علامه حلی، باید بگوییم هیچ اشکالی ندارد اگر فرشی را یا لباسی را نصفش را بافته بودند و نصفش را نبافتند و بای موجود را و معدوم را دوتا را با هم یک جا می فروشه. حالا چند تا مثال هم من یادداشت کردم این مثال ها را عرض بکنم. بن اشکال این بود که خب چجور می شود یک عقد مرکب باشد از دو تا حکم جواز و لزوم. عرض کردم اولا که دو تا حکم یک حکمه، چون عرض کردم که این جواز جواز حقیه نه جواز حکمی، و جواز یا لزومم به عقد میخوره نه به متعلق عقد. اگر عقدی متعلقش دو جزء داره، خود عقده یا لازمه یا جایز، ولذا اجتماعی دو تو حکم نیست. خیار رو اونو تو فرمایش آقای خویی نقل میکردم که آقای خویی میفرمود که خیار تبعوز صفقه، گفتم نه خیار تبعوز صفقه نیست، خیارش خیار تخلف وصف، تخلف شرط. همونجا هم اشاره کردم گفتم اسمشو بگذاریم خیار تعذر وصف، اینجوری من گفتم. اصلا معنا نداره. متعلق عقد باید مرکب باشه از موجود و معدوم، مثلا یا مثلا یک جزئی و یک کلی، خیارم که به اینا ربطی نداره. خب اصلا اینجا جای خیار تبعوز صفقه نیست. بله، تعذر صفقه رو من تو این صورت پذیرفتم، گفتم که اگر بگوییم خیار تخلف وصف دارد و این تخلف وصف امکان تدارک نداشت، مثلا فرض کنید که نصف فرش رو بافته، اون نصف دیگر رو که باید به بافه اون رو هم بافت اما جور دیگری بافت و قابل این که این رو از بینش ببره یا بشکافدم قابل اینم نیست. اینجا رو عرض کردم که وقت می شود بگوی تبعوز صفقه، یعنی نه اینکه در عرض هما، در طول هم گفتم. نه بله، خب مرحبا به ناصرنا. خب اما حالا چند تا مسئله مرز بکنم درباره همین مثال ها، همین بحث خیاره. بنه اول این مثال ها اول بگویم تا بعد مربوط به همین بحث ها، که اگر که یه مقداری یه چیزی رو بافته یه مقداریش رو نبافته معامله صحیحه یا خیر. خب بحث درباره خیار رؤیت بود. خیار رؤیت معنیش اینه که یه چیزی را یه مقداریشو دیده یه مقداریشو ندیده، مثل همون مثالی که تو حدیث امام صادق علیه السلام بود، بخشی از زمین را دید بخشیشو ندید و خرید. این خیار رؤیت بود. یا اینکه اصلا هیچیشو ندیده، به اعتماد به وصف بایع میخرد. حالا این مثال هایی که عرض میکنم، یه مثال این که الان تو همین قم هم متعارف شده، همین رستوران سر کوچه ما نوشته بوفه آزاد. بوفه آزاد منش اینه که یعنی کسی بیاد اینجا نگاه کنه هر چی هست هر چی دوست داره بخوره بعد پولش اینقدر بده، یعنی آزاده دیگه، میخواد مرغ بخوره، میخواد کباب بخوره، میخواد نمیدونم خورشت بخوره، هر چی میخواد بخوره، چقدرم میخوره که معلومم نیست. اینجور معاملاتی درسته یا باطله؟ این الان چند تا مشکل داره اینجور معامله. یه مشکلش اینه که اولا این بابا معلوم نیست که چی میخوره، یعنی نوع خوردنش، و یه مشکلش هم اینه که چقدر میخوره، کمیتش، این شکمش بزرگه یا کوچیکه، بنزه 5 تا آدم میخوره یا بنزه 1 آدم میخوره. خب بله، حال میرسم. خب این درسته یه باطل، یعنی با این چیزی که تو خیار رؤیت میگیم، این که الان ندیده که شکم این چقدر جا داره و چقدر میخوره، یعنی هم کمیت معلوم نیست این چقدر میخوره، اون جایی که از اول نه یه بشقاب میاره خب معلومه این بیشترم بخواد بخوره اون بهش نمیده. نه کجا معلومه؟ نه دیگه، بعضی آدم و لاغرم هستن بنزه 3-4 تا آدم میخورن. ثانیاً هم از نظر کیفیت هم معلوم نیست. این الان غذاهایی که اونجا گذاشته اینا قیمتشون متفاوته و معلوم نیست این مشتری الان از کدام میخوره، یعنی اجزا متفاوته. و تو بحث خیار رؤیت باید این بحث رو مطرح کرد که اگر مشتری یه جزء را دید و گفت این جزء نمونه برای بقیه، این معامله درسته یا باطله؟ همون مثالی که عرض می‌کردم، مغازه‌دار اینجا چون ماشین و این حرفا نمیتونه بیاد، دو تا آجر میذاره پشت شیشه مغازش، بعد میگه آجری که من به شما میفروشم مثل اینه، اما آجر اینجا نیست، آجر جای دیگه است. یعنی نمونه رو نشون میده، بقیهش رو نشون نمیده. اگر اجزای باقی مونده مبیع وحدت قیمت دارند، وحدت اوصاف دارند، یعنی اون این دوتا آجر اون بقیه آجر ها مثل این، اینجا بی میگیم صحیحه. یا مثلا یه مقدار برنج رو نشون میده میگه بقیهش هم اینطوری، اینجا بی صحیحه. اما تو این رستوران آزاد هیچیش معلوم نیست، اجزا هم قیمتشون متفاوته، یکی گرونه یکی ارزونه. اصلا اینجا خیار معنا نداره، اینجا خیار معنا نداره. این اگه خورد بعد بگیم که با یه ضرر کرد، حالا چیکار کنه؟ تو همین میگم خیار اصلا معنا نداره اینجا، خیار که معنا نداره. خب میخوایم بگیم اصل معامله درسته باطل. معمولا هم توی رستوران آزاد اون بایع برای اینکه ضرر نکنه قیمت رو بالاتر میزنه. مثلا اگر که یه پرس غذا 2000 تومنه، این میگه یه پرس غذا 3000 تومن، معمولا اینجوریه دیگه. خب این معامله الان با این چیزی که ما توی این بحث خیار رؤیت گفتیم با اینا که جور در نمیاد، نه خیارش درسته نه اصل فرض مسئلهشو میشه تصدیق کرد. این یه مثال. الان تو این مورد ما باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که معاملات امور عرفی هستند و عقلایی. اینجور خرید و فروشی هم عقلاییه، یعنی عقلا که اینا رو دارن انجام میدن دیگه، این کارا رو میکنند. شارع هم که بالخصوص از این نهی نکرده، شارع به صورت کلی نهیای اینجوری کرده ها، فرموده اکل مال به باطل نکنید، معاملات غرری انجام ندهید. اینجا بایع گفتم برای این که ضرر نکنه قیمت رو بالاتر حساب میکنه، به خاطر این که الان نهی خاصی سراغ نداریم چنین معامله رو میگوییم صحیحه، با این که رؤیت مشکل رو حل نمیکنه، اینجا توصیف بایع مشکلی را حل نمی کند، ذم کلی به موجودم هست. مقدارش معلوم نیست، جنسش هم معلوم نیست. باید معلوم باشه. ایشون میفرمه خواه همون دلیلی که میگوید مبیع باید معلوم باشه، اینجا معلوم نیست، بگیم بی باطله. این جوابش اینا بینه. قبل من اینو اشاره کردم تو بحث قیاس، تو قیاس عرض کردم که نوع مردم و عرف قیاس رو قبول دارند، همون قیاس ابو حنیفه. شارع مقدس نه با عمومات میتونه جلوی قیاس رو بگیره و نه با یه حدیث دو حدیث. یعنی اگر شارع بگوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این یه کلیه، شامل ظن قیاس نمیشه، تو عقلا دارن انجام میدند. اگر یه حدیثم بیاد بگوید که قیاس کار ابلیس و انجام ندید، اینم کافی نیست. با اینکه این صریح دیگه نص، اگر یه چیزی متعارفه تو مردم اقلن 20 تا 30 تا روایت میخواد، با یه روایت نمیشه جلوشه گرفت. به همین جهت مثلا بینید وقتی حدیث میخواد بگوید که قیاس ابو حنیفه باطله، حداقل 50 تا روایت اومده. یا مثلا اگر یه حدیث بیاد بگوید که مطع حلاله، وقتی اینجوریه که عرف مردم نمیپذیرند، یه حدیث هم باشه، یه حدیث نمیتونه بگه مطع حلاله. ولذا شاید 100 تا روایت داریم درباره این که مطع حلال است تا جا بیفته. نبوده ها. نخیر، ادلهی که داریم بر نهی از بیقراری فقط یه حدیثیه که علامه هلی نقل کرده، آقایونم قبولش کردن. جالب اینه که تو کتب روایی هم نیست. همین فقها ها پذیرفتن، اما حدیث شهرت روایی ندارد، اصلا تو مجامع روایی هم نیست. خواهمیدی؟ ولذا میگم که یه حدیث نهن نبیان به القرار نمیتونه اینجا رو بگیره. ها. نه اونجا هم میگیم به خاطری که عرفم قرار رو نمیپذیرفت. بله، همون جا هم اگر که حتی این حدیث نبودم جور دیگه میگفتم که این قرار است و باطله. یعنی عرفم اونجا میپذیرفت که نباید معامله قراری باشه. این یه مثال بود که عرض کردم و از اینجور مثالا خیلی هست. نه این بیعه، نه خیر، نه این بیعه، نه چرا بیعه، این خرید و فروشه. نه همه جای دنیا هست، این فقط تو ایران تازه چیز شده، این همه جای دنیا هست، کشوری دیگه همش رستورانش رو همینجوره. حتی تو قدیم هم ما تو بنی عباس و اینها سراغ داریم اینجور مواردی رو. این یه مثال بود. از اینجور مثال ها من خیلی یادداشت کردم، ولی حالا فرصت نیست اینا رو عرض بکنم. نخیر این درسته. یه دو تا مورد دیگه هم بگویم، ولی حالا ای کاش فرصت میشه این چیزها رو بس میکردیم، ولی حالا یکی دو مورد دیگه عرض میکنم. این مواردی که کسی میره توی بورس، همین بورس، بورسی که مثلا حالا تو بازار بورس چیزی رو میخره، اولا اینجا که اصلا مبیع را ندیده، یعنی مثلا سهام یه شرکتی را میخرند، این که شرکتی در عمرش ندیده، این فقط رفته تو بازار بورس، فقط اونجا نوشته مثلا سهام شرکت فلان. حد اکثر این، حتی توصیف هم کسی نکرده، یعنی نه رؤیت و نه توصیف، یعنی صاحب شرکت یا مدیر شرکت هم نیامده توضیح بده که این شرکت ما اینجوریه. در حالی که حالا میگم اونا، در حالی که ما میگفتیم یا رؤیت یا توصیف. حد اکثر چیزی که اونجا هست اینه، یا مثلا یه صفحه کاغذی میدن دست طرف که این شرکت با این ویژگی هاست، یا اینکه حالا مثلا توی کامپیوتر مثلا اونجا صفحه نگاه میکنه نوشته که مثلا این شرکت اینجوریه. این مثل بعضی رستوران ها که مثلا یه کاتالوگی میده دست طرف، میگه که چه نوع غذایی میخوای، اونم میبینه شکل مرغ ها و شکل کباباش اینجوری کشیده، بعد میگه اینا میخوان. توی این مثال رستوران اینجا هیچ مشکلی نداره، چون این همین که این کاتالوگ را داد، اگر که غذا را آورد و شبیه این کاتالوگ نبود، مشتری خیار فسخ داره. اینجا میتونه بگه خیار رؤیت، اما رؤیت مبیع هم نبوده سا، رؤیت عکس مبیع بوده. خیارش هم خیار ابداله، یعنی نمیتونه بگه پول ما پس بده، باید بگه این غذا رو ببر یه غذای دیگه بیار. درست؟ ای تو این مثال مشکل نداره، اما توی اون مثال بورس اونجا حتی این مشکل رو هم مضاعف داره، یعنی قابل حل نیست، به خاطر اینکه اگر اون سهامی که من از این شرکت خریدم مطابق با این ورقه یا این کاتالوگ نبود، هیچ ضمانت اجرایی توش نیست. یعنی کسی که تو بورس چیزی را میخره هیچ خیار فسخی نداره، نمیتونه دم بره فسخ کنه. نه 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 نه، اسم اون چیزه شرکته، اما این معامله بیعه، این معامله بیعه، سهام را میخرد. اون برگه را میرسم، اون مسئله دیگه است. نه، اون برگه ای که دولت میفروشه اون، خب نه نه، اون برگه اصلا چیز دیگه است. من فعلا دارم بورس را میگم. تو بورس اوراق بهادار نیست، اوراق بهادار اصلا یه بورس جداست، بورس شرکت یه چیز دیگریه. چرا؟ نه خیر، چیز خارجی کارخونه یه سیمانیه، این آقا میره نصف سهامشو میخره. چرا؟ واقعا این مالک اون کارخونه میشه دیگه. عرض کردم ببینید اینجا مشکلش اینه ها، که اگر که این سهامی رو که خرید مطابق با این چیزی که توی این ورقه نوشته نبود، مثلا توی این ورقه نوشته بود که این کارخونه ماهی 1,000,000 تومان سود میده، اینم رفت خرید بعد دید حال سودم نمیده، یا نوشته بود که این نمیدونم چقدر سرمایه داره، اینم خرید بعد معلوم شد اینقدر سرمایه نداره، خیار فسخ هم ندارد، اصلا نمیتونه فسخ کنه. تو معاملات بورس اصلا بایع معلوم نیکیه، اصلا بایع معلوم نیست که این با اون بورس طرفه، شخصیت حقوقی هم نیست، بایع کی اصلا؟ شرکت نیست که، یعنی این پولی که الان من میدن که این پول نمیدن به شرکت؟ نخه پول نمیدن، بله به عنوان شرکت، ولی پول به شرکت داده نمیشه، شرکت طرف معامله نیست، بورس طرف معامله است نه شرکت. بله خب اگر وکیل بگید بلا طرف معامله بورس نه اون شرکت. در اینجور موارد یه چیز ضمانت اجراست که مشتری ضرر نکنه، و اون اینه که خود بورس به شرطی یه شرکت را تو بورس میپذیره که ضرر ندهد. این شرط ورود توی بورس، این شرط را که همه جای دنیا اینو میگذارند، تو آمریکا باشه همینه، شرکتی که ضرر میده تو بورس نمیتونه وارد بشه. بنابراین هر مشتری که میاد چیزی بخره یه چیزی خیالش راحته، و اون این که هر چرا میخرم ضرر نکردم، یعنی قراری نیست. چرا؟ همینطور دیگه. اون بعد حالا اینه بعدم میرسم، ایشون میفرماد که بعد افرادی ضرر، اونو که ضرر میکنن مال اینه که امروز که میخره به همین قیمته، یه مرتبه فرد و بازار بورس میاد پایین، میاد پایین، امروز که خرید که ضرر نکرده بود، قیمت عادلانش همین بود، فردا قیمت عادلانه اومد پایین ولی ضرر کرد. خب بله این ضرر کرد، اما این ضرر مال بعد العقده، این که ربطی به معامله نداره. یک کسی چیزی رو میخره بعد که خرید آورد خونش و قیمتش اومد پایین، که قیمت اومد پایین که عیبی نداره که. پس ببینید اصل ورود در بورس جابر قرار معامله است، یعنی هر کسی که میاد تو بورس چیزی بخره مطمئنه که این که الان دارم میخرم زیر قیمتی که پول میدهم نیست، ولذا این قراری که معامله رو باطل میکنه اینجا وجود نداره. گرچه این که چقدر سود میبره این مجهوله و اینم اشکال نداره، چون از نظر شرعی لازم نیست مقدار سود معلوم باشه. از نظر شرعی فقط باید این مقدار که پول میدهد ضرر نکنه و اینم شرط بورسه. نداره. آها. نه نه این ضرر، این عدم و نفعه، این عدم و نفعه طوری هم نیست و ضمانت اجرام گفتم نداره. دو این یه مثال، حالا تو مثال اوراق بهادار و فلان باز جور دیگه میشه و اونا شاله یه وقت دیگه شاله. مثال الله نخیر. انشاءالله فردا بس خیار ای باشور میکنم. اوراق بهادار نرسیدم بگم، اون اصلا جور دیگه است. نه نه اون انشاءالله میخوام یه وقت بسی درباره ربا انشاءالله مطرح میکنم. تو بس ربا انشاءالله وقت اون اوراق بهادار رو میگیم که الان بینه یک کلایی که دولت سر مردم میگذاره این سا. خب دولت میگه منم قبول دارم که ربا حرامه و بانک ها هم ربا ندهند و ربا نخورند و معاملاتشون هم فقط در ضمن اون عقود شرعی باشد. خب مردم هم تصور میکنن که خب پس دیگه خیلی خوب شد دیگه، در حالی که یک کاری که دولت میکنه و از رباخاری هم بدتره. یه دفعه دولت میاد یه روزه ها میاد مثلا قیمت ارز رو دو برابر میکنه، همین یه لحظه که میگه قیمت ارز مثلا فرسن از این مقدار به این مقدار، سرمایه تمام مردم رو نصف میکنه. یعنی این آقا که 100 تومن گذاشته بود تو بانک از فردا دیگه 50 تومن داره، میاد با این دیگه نصف میشه. اینم همون مال مردم خوردنه، اینم همون رباست اما به یه شکل جدیدش که مردم هم هیچی اعتراض نمیکنه. اینا تو اون بسته اوراق بهاداره. حالا اینا رو انشالله بس ربا رسیدیم اونجا انشالله اینا رو عرض خواهم کرد.